بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم و همچنین در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرامپور. مثل سایر برنامه‌های زندگی با قرآن، این برنامه هم موضوع برنامه راجع به معارف اسلامی و به خصوص معارفی هست که در قرآن کریم نهفته است. در خدمت جناب بهرامپور هستیم و ازشون خواهش می‌کنم که سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید.
و علیکم السلام. همچنین سلام عرض می‌کنم به همه خوبان بینندگان که این نوع برنامه ها رو تعقیب میکنن و علیهم السلام.
خیلی ممنون و متشکرم. عرض کردم خدمتون برنامه زندگی با قرآن اختصاص داره به مباحث تفسیری قرآن و معارف قرآنی، چون که در ماه رجب هستیم. هفته گذشته استاد یه بحثی رو داشتن که البته در اون بحث هم از آیات قرآن در توضیح و تفسیر این بحث استفاده کردن، بحث دعای شریف ماه رجب هست، دعای یا من ارجوه لکل خیر. دعا رو ترجمه کردن، یه توضیحی دادن، تفسیر کردن فرازهای ابتدایی این دعای شریف رو. هرچند دعای کوتاهیه اما بسیار مضامین عالی و گرانبهایی داره. یه مقداری از بحث تفسیر این دعا باقی موند، گفتیم حالا که در ماه رجب هستیم و خب این حسن سلیقه‌ای که حاج آقای بهرامپور داشتن و این مضمون این دعا رو برای برنامه زندگی با قرآن انتخاب کردن، حالا که این دعا رو بحث کردیم، بحثش رو انشالله به اتمام برسونیم و انشالله با بحث بعدی در خدمتتون خواهیم بود. حاج آقا بفرمایید، هم یه خلاصه‌ای از اون چی که گفتید بفرمایید، هم موضوع جدیدی که می‌خواید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خود قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. دیگه جواب نمیده. میگه آیا یه آدمی که میداند یه آدمی که نمیداند اینا یکی هستن؟ حالا در ایران این دعا خوانده میشه، در مساجد تکراری هم خوانده میشه و بقیه دعاها هم حل متشابهات عرفانی اسلام است که از اهل بیت ما داریم میشنویم. خب یه عده میخوانن نمیدانن چه میخوانن، ورده دیگه، میگن ثواب داره. آیا به انسان رشد میده؟ این انسان را با خدا قریب میکنه؟ یا اگر کسی ترجمه و تعریف این جمله ها را، سوالاتی که در این نهفته است بداند، بار معنوی و معرفتی این آدم بالاتره. این در نگاه خدا با اون کسی که نمیداند چه میخواند برابر نیست. ما میخواییم ولوم میداند من را ببریم بالا. ولذا اون دفعه سوال کردیم در این دعا میگه یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل من لم یعرف. چرا دوتا یعطی گفته؟ خب یه یعطی بیا پایین دیگه. جواب دادیم که خدای تعالی در قرآن به پیغمبر گفته به اینا بگو قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر شما اهل دعا و درخواست و ایجاد ارتباط با خدا نباشید نگاهتون نمی کند. پس بنابراین عطیه بگیران از خدا گفتیم سه گروهن: یک سائلها، دو غیر سائلها که مسلمان هم هستن، سه غیر خداشناسها. هر سه عطیه بگیرن. اما اونی که در اول صفحه کیه؟ سائل ها. کسی که سائل باشد در اول صفحه خودش هم یوتی تحفه را میگیره.
حاجا تو دنیا و زندگی روزمره امروز هم وقتی یه تسهیلات یه چیزی میخوام بگن میگن اونی که فرم درخواست رو پر کرده در اولویت قرار داره.
بله همین. بنابراین یوتی درجه یک را به سائل ها میدهد. سائل آخه خداشناسه، یه عالم از التماس کرده، گفته خدا این هیچ چیز در برابر همه چیز ایستاده، اقرار کرده به حقارت خود در برابر اون خدای با عظمت. دعا حق العبودیه است. خب چرا شما گفتیم؟ بعدم گفتیم که در اینجا میگه خدای من اعتنی به مسئلتی یا که جمعی خیر دنیا، خدا چون من از تو سوال میکنم به من عطا کن خیلی چیزها را. سوال کردیم که چه لزومی داشته اینو بگه؟ الان شما میگید یه استکان آب بیار، فارسی سر است. اگر بگی چون من یک استکان آب میخوام پس یه استکان آب بدیم، میگن که این از هند آمده تازه تازه داره فارسی یاد میگیره. این اتفاق اینجا افتاده. خدا عطا کن به من به سبب مسئلتم همه خیرات را. این جواب داره، خیلی هم عالی. میخواد در وسط دعوا نرخ تعیین کند. میگه خدا من که از تو میخوام همه خیرات را بدی، اولا من را تلقی بفرما به عنوان سائل، چون میدانم سائل ها در اول وای میستن، بهترین ها را هم میگیرن. اینه که خدا چون من از تو درخواست میکنم پس در رده سائل ها هستم همه خیرات را. اینم گفتیم. بعد یه چیزی من حیفم میاد نگم ولی گفتم الله بگیم، و اون اینه که اینجا چرا دو تا جمعی آورده؟ خب یه بار بگو اعتنی جمعی به مسئله
جمعی خیر دنیا و الاخره. تو فراز بعدی هم دیگه جمعی رو دوبار نمیاره، نباید جمعی شر دنیا و الاخره. هفته گذاشته میخواستم سوال بکنم استاد، خوب تو چطور اشاره کرد؟
خب چرا دو تا جمعی آورده؟ خب یک بار بگو قال قضیه کنده بشه. گفت جمیع خیر دنیا را و جمیع
خیر آخرت.
بعد در رفع بلا چی کرده؟ یه جمیع آورده. من اینا را میگم برای خودم هم درد سر ها. در رفع بلا هم جمیع را یک بار آورده، میگه وصرف انی جمیع
شر دنیا
و الاخره، نگفته و جمیع شر الاخره. خب اینا یه بحث های ادبی ولی معرفت ایجاد میکنه. حالا اینم بگم دیگه علالله.
نه حتما بفرمایید.
بله بس بگم. ببینید ما در مورد امور مثبت یه جور تعبیر داریم، در امور منفی و انکار کردن یه قاعده داریم. اون قاعده اینه، شما به من میگید آقا روزها نماز بخوان یا شبها نماز بخوان، به من میگید. منم از شما که جمع آورده دیگه، میگه ما جان جمع به سه الا مافوق دلالت میکنه. من سه تا شب نماز میخوانم، شما یه آدم بزرگی بودید که فردا مذمت کردیم، میگه ما سه روز خواندم جمع رو عمل کردم، اطاعت شما کردم. پس بنابراین در اونجا وقتی شما مثبت میگید شبها را نماز بخوان، ستر خواندم کفایت میکنه. خب اما در وصرف جواب اونو میخوام بدم. در اونجا که شما به من بگید آقا سیگار نکش، لازمم نیست جمعی روزها را بگی اصلا، شما میگید هیچ وقت سیگار نکش. خب در اینجا من 10 سال سیگار نمیکشم، اما کافی که یک بار در این محفل مهمان بودم یک بار سیگار بکشم، اطاعت شما را زیر پا گذاشتم، لذا جمعی نمیخواهد. با یک بار عمل منفی میشه. اما در مثبت شما همین که 3 بار نماز شب خواندید عمل کردید به دستور، درست؟ ولذا در اینجا میگه یعنی اگر خداوند یک شر دنیا را به طرف من حول بده یا یک شر آخرتی را به من حول بده، بس دعا را قبول نکرده. من که گفته بودم همه شرها را دنیایین آخرتیین از من برطرف فرما. بخواهد خداوند به این دعا استجابت کنه، یک بارم نباید
چه دنیا چه شر در دنیا چه شر در چه آخرت نصیب ما
نباید بشه. این تمام. حالا من میخوام از این یه برداشت دیگری بکنم، نه اینکه من برداشت میکنم، هست و اون اینه. خب وقتی خدا، من نمیدانم، معصوم به ما دارد لو میده قضیه را، این چه اتفاقیه؟ همه خیرات دنیا را، همه خیرات آخرت را به من عطا کن. من الان به جای خدا باشم، به چه دلیلی به شما این همه ثواب را بدم، این همه خیرات را بدم؟ واقعا میگم ها، خیلی منطق میخواهد، خیلی قوی.
چه باید خداوند در ما ببیند که مثلا این بله همه خیر به ما بده؟
وقتی نیست، من اینجا یه احساسی میکنم. خدا اگر بخواهد این را قبول کند، میدونید چی کار میکنه؟ خب میگه ناصر ما باید بدیم، برای اینکه منطقی باشه، پس قلب این را عوض کنیم، عاشق عبادات کنیم، منفور از معصیت ها. در قرآن دارد، در سوره حجرات، خدای تعالی نفرت از معصیت را به اینا تقدیم کرد، چون در ایشون عمل خالص دید. اینه که خداوند تنفر نفرت از معصیت را نصیب اینها هدیه کرد به اینها. این در اون آیه دارد. خب در اینجا خدای تعالی ناصر باید چیکار کنه؟ حالا میخواد قبول کنه، قبول کنه، زمینه شو فراهم میکنه تا من لایق جمعی خیر دنیا، جمعی خیر آخرت بشوم. یه مرتبه میبینید این دعا ما را برد در یه وادی که خدای تعالی ایجاد شرایط کرد. من شدم یک عابد و مسلمان ها که تمام مصبات را، تمام ایثارگری ها را، تمام صفات عالیه را در خود ایجاد کنم و و الی آخر.
استاد اصلا همین که وارد ماه رجب میشیم، خب این دعای ماه رجب هست، بعد عرضم به خدمتتون که بعدش وارد ماه شعبان میشیم، مناجات شعبانیه هست. حالا انشالله یه فرصتی بشه به اونم بپردازیم تو همین برنامه. بعدش هم وارد ماه رمضان میشیم که ادعیه روزانه و دعاهای مثلا بعد از نماز. عرضم به خدمتتون که ماه رمضان، همین که جامعه مؤمنین در مساجد، در خونه، حالا الان که به خاطر شرایط این بهداشتی و اینا شاید یه بعضی معذوریت داشته باشن در مساجد شرکت نکنن، همین که اصلا مداومت به این اذکار داریم که مثلا مقیدیم که حتما بعد از نماز در ماه رجب دعای یا من ارجوه رو بخونیم، یا مثلا مناجات شعبانیه رو بخونیم، مثلا دعای یا علی یا عظیم رو در ماه مبارک بخونیم، همین اصلا نشون میده که خدا یه عنایتی کرده به ما. هم روز اول ماه که این دعا رو میخونیم و این مداومت به وجود میاد، انگار خدا داره ظرف ما رو عوض میکنه و ما رو با رجب و شعبان آماده ماه مبارک رمضان میکنه انشالله.
خب حالا منم از شما سوال کنم، چرا همیشه من پاسخگو باشم؟ از شما من یه سوال میکنم، عباداتی که در رجب برای ما هست و نیز عبادات و مصحباتی که در شعبان، آیا مقدار و کمیت اینا اولا فرق داره یا نداره؟
من سوال شما رو جواب بدم استاد. من اگه اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، من جوابش از استاد بگیرم، بعد از میان برنامه خدمتون تقدیم میکنم.
اتمنى محبوبي قبل هنيا، اهدي له من قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
بر لب میارم نام آن ماه والا را، در ساغر میزم امشب دریا را، شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد. اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هدية، اهدي له من قلبي اجمل تحية.
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي منذور وفضيت الكل اهله وبيته. ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته. لبيك اللهم كل لحظة لبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتنا. اللهم صل على محمد.
جان همه عالمیان فدای رسول مهربانی و رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، که حسن سلیقه دوستان داشتند بین عید میلاد امیرالمؤمنین و بین عید مبعث. در این فاصله این کلیپ و نماهنگ زیبا رو دیدیم و انشالله که همیشه و همیشه زیر سایه و عنایات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. استاد یه سوالی از من کردن در بخش اول برنامه، میخواستم پاسخ بدم، گفتم از این فرصت میان برنامه استفاده بکنم و عرضم به خدمتون که پاسخم رو با ایشون هماهنگ کنم که خدای نکرده اشتباه نگم. سوالشون، سوال استاد این بود که عبادات در ماه رجب و به سمت شعبان و رمضان که میریم کمیتشون چطوره؟ پاسخ من خدمت ایشون است که اصلا فکر میکنم که ما همه داریم آماده میشیم در رجب و شعبان و حتی روزهای ابتدایی ماه رمضان برای شبهای قدر که تکلیف و تقدیرات یک سالمون انشالله در اون شب بناس مقدر بشه و تثبیت بشه و امضا بشه. لذا فکر میکنم از ماه رجب عبادات و ادعیه و حالا دستوراتی که دین به ما داده برای خودسازی و برای تزکیه نفس به لحاظ کیفی که همیشه باید خوب باشه و به لحاظ کمی هم فکر میکنم داره بیشتر میشه و در ماه شعبان هم بیشتر میشه و در ماه رمضان که خب به اوج خودش میرسه تا شبهای قدر.
بله، بنابراین عبادات را قبل از رجب این مقدار عبادات نداشتیم، خودمون بلد بودیم یه نماز شب بخوانیم یک مسبات رو، ولی اینجا اصلا برنامه ریزی کردن. بس در شعبان رجب معمولیه داریم، حتی دوشنبه ها پنجشنبه ها روزه بگیر و غیر
اول و وسط آخر ماه روزه گرفتن.
اینطوری می رویم به شعبان که وارد میشیم این عبادات تعدادش زیادتر میشه، غلیظ‌تر میشه. آخه چه خبره؟ آخه میخوام شما را بسازیم، شما را صافی کنیم. چله میگرفتن پیغمبران تا روز چهلم لیاقت دریافت وحی پیدا کنن با عالم ملکوت. در واقع ما نوعی چله نگه میداریم برای شبهای قدر. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ منم آرزومندانه میگم، ولی هیچ وقت تا الان برای من اتفاقی نیفتاده. باید اون شب اتفاق بیفته، برای بعضی اتفاق میفته. شما هی میگید آقا من به خدا گفتم امکانات شغلی به من اجازه نمیده برم با قرآن و معارف دین آشنا بشم فلان. 10 سال شما این کار، یکی از سالها آقا من نمیدارم، من دین را دارم میفهمم، با قلب من بازی شده، امسال همه چیز را میفهمم. اون دعا الان مستجاب شده شرایطش. بنابراین در شعبان غلیظ‌تر، وارد رمضان می شویم که الا ماشاءالله اینقدر عبادات گذاشتن، تازه روزه را هم بر اون افزودن، شلاقی می زنن. کجا می برید؟ می بریم شب قدر، اونم 20 روز را. خبری از شبهای قدر آمدن ملائکه، نگاه خدا به زمینیان فعلا نیست. همین که دهه سه پیغمبر ما رخت خوابش جمع میکنه، مثل که قدر اونجا قرار اتفاق بیفته. فرشتگان که آمدن زمین، ممکنه خدای تعالی بگه مدت هاست از ما یه درخواستی کرده، اونو بغل بگیر منقلبش کن، الهامان کن، این مقدرات خوب را براش در نظر بگیر و و الی آخر. همه اینها برای اونه. من برای این یک نکته بگم و اون اینه، این باید در رمضان بگیم ما، اما الان دارم میگم که حالا پیش آمد. ببینید خدای تعالی گفت من در رمضان 20 به بعد منتظرتونم، محکمه برای شما برقرار میشه، مخفی کاری نکرده. من یه وقتی می آمدم از تبریز، از بستان آباد که میایی خیلی پیش در پیش، الان دیگه نمیدونم درست کردن یا نه، اون وقت بعضی از پلیس ها میرفتن اون پشت مخفی میشدن. قربانت برم چه مخفی میشی؟ مچگیری چه میگی؟ دستگیری کن، شما نباید اونجا مخفی بشی، شما باید قدم به قدم یه مترسک بگذارید، لباس پلیس هم به او بدید، به من بگید آه هشدار باش در پیش، بگیر بگیر خلاف ها را کاری نکن بگیرنت، نباید مخفی بشه، بیشتر باید علنی بشه، این جوان مردیه. خب
باید هشدار داده بشه که راننده تخلف نکنه تا حادثه براش پیش
بیاد، تا حادثه پیش بیاد.
اگر اون پشت قایم بشی و راننده تون بره و حادثه براش پیش
بیاد، بله همین نداره. چه این کاری میکنید؟ اتفاقا من اونجا گفت بزن کنار، من سبقت غیر مجاز کردم، گفت آجه سبقتی که گفتم من فکر نمی کردم اینجا پلیس باشه، اونجا خندیدن البته، من فکر نمی کردم. گفت نباید فکر کنی، نباید خلاف کنی. حالا اون وقت بزرگواری را ببین، خداوند مخفیانه نمیاد محاکمه فلانی، میدانی ماه قبل شب قدر بوده، تا خبرت بشه پروندت رو بررسی کردن، جریمه ها را نوشتن، مقدرات تعیین شد برای تو، چرا به ما نگفتن؟ خدا آگاهی میکنه، بزرگواری میکنه، اعلام میکنه. در رجب میگه ما برای اونجا میخواییم درست کنیم، ما پرونده ها رو بگیرید دستون، شعبان، رمضان، رجب، 20 روز رجب، پرونده ها دست ماست. چیکار میکنن؟ پرونده ها را دادن، بد نویس ها را بذار بیرون، خوب نویس ها را ببر آن تو. چرا در شب های قدر گفت توبه کنید، عبادت کنید؟ من که توبه میکنم، یه عبادت میکنم، شما زود به من بگید توبه من همین الان بخشیده میشه، قبول میشه، یا نگه میدارن در قیامت میگن اون موقع توبه کرده، این الان شروع کنیم ببخشیم. این که نیست، همین الان. مانند این است که پرونده را دادن دست من، میگن آه همین الان توبه کن. من از رجب شروع کردم خودسازی، ایثار، احسان، روزه گرفتن، در شعبان غلیظ سر کردم، در 20 روز اول رمضان قوقا کردم در بندگی. چه میکنم؟ من با یه پرونده بیعیب دارم نزدیک میشم به شب قدر، درست؟ بعدم پرونده دادن، اون شب که میرم توبه میکنم، احسان میکنم و و الی آخر، تا در شب قدر بتوانم اون گرفتنی ها را بگیرم
و آماده بشم برای شب.
آماده بشم، بله. ببین عینم مانند این است که الان قاضی من خواسته، من متهم را اونجا نشانده، چرا قلب من میزنه آقای
نصرالله؟
چرا میده؟ میتپه قلب من، میاد بیرون، میره دامدو. چرا؟ چون پرونده در دست قاضیه. اما در این شب قدر میدونی چی گفته؟ سلام هیه حتی مطلع فر. اون شب شب کاملا آرام شروعه. کجاش آرام شد؟ فرشتگان دارن میان ما را محاکمه کنن، مقدرات تعیین کنن. میگه نه، این شب شب سلامتی و راحتیه. چرا؟ چون اون شب پرونده را دادن دست متهم. الان در ایران هم من اگر به دادگاه دعوت بشم از شما سوال میکنم. به جناب بهرام بوری پرونده دست تو در اختیار تو 48 ساعت به ما گفتن بدیم ببرید خونتون بعد بیارید. دلهوره داره بازم چون من اونجا پرونده دستم باشه هرچی بد نویس گزارش شد بد رو میاندازم یه خوب نویس میذارم. همین اتفاق داره میره. چرا شب سلامتی آرامش روان نباشد؟ چون اون شب پرونده در دست ماست. ما ایم که آینده خود را رقم میزنیم نه فرشته. بر مبنای عمل کرده من تا این لحظه حتی ممکنه بگن که این بدنویسی که برای عبوری مقدرات تصادف یالله حذف کنید چون الان توبه کرده عبادت کرده احسان کرده دم پدر مادرش هم دیده یالله عوض کنید. پرونده در دست من اون شب، ابتکار عمل در دست من اون شب، ولذا از الان ما را آماده می سازن تا اون موقع می رسیم مقدرات کاملا دست ما باشه.
اینجا استاد از همین فرمایش شما و مجموع این نکاتی که گفتید می تونیم برسیم به اون فراز بعدی دعای ماه رجب که یعنی این لطف و مرحمت الهی و این همه توجه خداوند نسبت به بندگان میشه فکر کنم ترجمه تفسیر و یا نکته ای که میشه از اون فراز بعدی برداشت. فنه و غیر و منقوص المعتید
معتید ها. اینو من ظاهرن اون دفعه هم گفتم
یه اشاره کردم.
یعنی خدای تعالی اگر هم به انسان نعمتی میده نه اینکه او را از آخر، چون من به خدا هم عرض کردم شما هم عرض کنید، میگم خدا من قرار اصرار کنم دعا کنم ولی تو امین منی، اگر مستجاب شدن دعایی آخرت من را میلرزاند نخواستیم. من از الان کاملا وکالت دادم به تو. تو گفتی من وکیلم، بهترین وکیلم، راستم گفتی. تو وکیل مایی، دعاهای ما را اون موقعی که بخواد عوارض داشته باشه، منقوص باشه نخواستیم. حالا یه پایانی هم این دعا دارد، من اونم بیان کنم.
بفرمایید.
و این خیلی مهمه و اون اینه، در اینجا گفت خدا اعتنی به من جمیع خیر دنیا. جمیع این عمدن میکشم که تا وسعت کلمه جمیع را به شما اثبات کنم که از این آسمانم بزرگتره. آیا وقتی گفتی خدا جمیع خیرات دنیا آخرت را از تو میخواهم خیری از قلم میفته؟ شما بفرمایید.
علالقاده
نه علالقاده، ابوالفضلی یک مورد در اونجا خیر نخواهد افتاد. من میگم معصوم قربانت برم. تو که در اونجا گفتی خدا جمیع خیرات دنیا را، جمیع خیرات آخرت را دارم میخوام، آی خیری از قلم افتاده بود که این زیر آمدی گفتی و زدنی من فضلک یا کریم، بیفزا از فضلت بر من ای کریم. چی را زدنی؟ چیزی از قلم نیفتاده. اشکال وارده یا نه؟ این اول باید با من حل کنید بعد من نکتشو بگم.
بله اشکال، یعنی این سوال پیش میاد. بله قطعا.
وقتی تو گفتی جمیع خیرات دنیا آخرت،
دو بار هم با کلمه جمیع تاکید کردی،
دو بار هم به قول شما تکرار کرده ای، احتیاط را رعایت کردی، چیزی از قلم افتاده که دوباره میگی زدنی من فضله که بیفزا. ها اگه اینجا مسجد بود میگفتم باید صلوات بگید تا من این مسجد
ما صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
و اون اینه، در گرفتن عطیه و دادن عطیه، یک کسی دهنده از یک کسی گیرنده. یک دفعه این است که پیشنهاد عطیه از طرف گیرنده باشد. این عطیه گیرنده پیشنهاد می‌دهد که من اینه می‌خوام. اون موقعی که عطیه گیرنده من فقیر از اون غنی عطیه می‌خوام، این یه مدل قضیه است. اونجا من دارم پیشنهاد میکنم خدا این را میخوام، جمعی خیرات را، جمعی شرور را. ذهن من میاد که مثلا خیرات دنیا که گفتم، من فرزندانم سالم باشن، آینده دار باشن، زن من اینطوری باشد، ماشین داشته باشم، هیچ بیماری نداشته باشم.
یعنی میفرمایید این دعاهایی که میشه اعتنی به مسئلت ایاک، این دعاها از نگاه بنده است،
بنده
خواست بنده است به خداوند، این پیشنهاد میده،
بنده پیشنهاد
و بنده نگاهش به جمیع خیر دنیا و آخرت، با اینکه معنای کلمه جمیع خیلی گسترده است، اما بنده با توجه به ظرف خودش و معرفت خودش نگاهش به جمیع نگاه محدودیه. باز میگیم خدایا به فضل خودت اون جمیع که ما گفتیم، ولی
شما فعلا اینجا رو حل کنیم. پس بنابراین آنجا که عطیه بگیر دارد پیشنهاد میکند یه مدل قضیه، اون قهرن اونهایی را که در تصورش میپرورد اینا را مطرح میکند. همه خیرات خیرات دنیا چه اینه اینه، خیرات آخرت اونو که در قرآن هم گفته. این یک وضع قضیه. یک دفعه اینه که اون عطیه را میده خداوند، مثلا اون عطیه دهنده که تجربه داره بیش از من به احتیاجات من در شرایط جدید آگاهی داره. من در آینده چه شرایطی پیش خواهد آمد نمیدانم. خب اگر اون موقع من میدانستم که کرونایی خواهد آمد، اون موقع میگفتم خدا این دست من را مسیحایی کن، به هر کس میرسم علمشم به من قبلا بده. این اخفی لهم من قرت اعینه، خیلی تحفه است. این خدا میتونه بدانه، من گیرنده نمیدانم، در جو نیستم. لذا در اینجا پایین که میگه زدنی من فضلی، میگه اینجا که من پیشنهاد کردم، گفتم اعتنی، خدا اینجا خودت پیشنهاد داری، تو چه پیشنهاد میدی به من، چه چیز را میخواهی عطیه کنی، خودت این فکر رو بکن. تونستم بیان کنم؟
بله استاد.
حالا من یه مثال بیارم، این مثال خیلی قیمت دارد. مثال‌ها باعث میشه مطالب برای عموم قابل
استاد. قبل از اینکه مثال بفرمایید، ما یه میان برنامه ببینیم، برگردیم و در بخش آخر برنامه در خدمت شما همه عزیزان باشیم. انشالله که تا آخر برنامه بیننده یه زندگی با قرآن باشید.
حق خانه خود را به علی بخشید، حق خانه خود را به علی بخشید، ایمان بشر به حب وی سنجید. آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده. آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده.
خیلی ممنون که کماکان بیننده زندگی با قرآن در شبکه هسته ولی است، عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. استاد راجع به اون فراز آخر زدنی من فضلک فرمودید که یه مثال
زدنی من فضلک، دختر بچه ها غالبا وابسته پدرن، خیلی ول نمی کنن آدم رو. حالا یه پسری شما داشته باشید 5 سالشه، هر جا می رفتی، حتی اینجا می آمدی قرر زفت شده بود که الا منم باید ببری، تو ناچاری می آوری اونجا می نشانی. این بچه اینطوریه، یه بچه اینطوری داریم، هر جا میریم با خودمون میبریم. آیه مرتبه من ارزانی در دولت یک کسی بودم، ارزانی ایجاد کردم، این خیانت هایی که گرانی ها را پدید میاره افشا کردم، آبروشونو بردم و مانند اینها. دولت گفت مرحبا، پس یک بار دور دنیا را به تو هزینش میگیم، برو بگرد 5 تا کشور را به جزای. خب من پاسپورت اینا را آماده کرده بودم بیام، بچه من طبق معمول آمد، گفتم پسرم این دفعه نمیشه، چون خارج از کشور من عذر التماس گریه دیگه، دید که فایده ندارد. گفت پس بنابراین که میری برای من اسباب بازی بیاور. گفتم باشه چشم. دید که من رو دادم، گفت جمیع اسباب بازی ها را بیار. دید منم قبول کردم، زرنگی کرد، گفت جمیع اسباب بازی های هر کشور را برای من بیار. آما رفتیم اونجا، احساساتی هم شدیم، فراغ هم با در رمضان میدان که ظهر اینا قدرت خرید میره بالا، چون آدم مجاز نیست بخوره، هی طمع میکنه اینو بخره اونو بخره، وقتی بخوره افطاری یه ذره بخوره بسشه. آدم که از بچه هاش جدا میشه، قدرت خرید اسباب بازی اینا سوقاتی میره بالا. آقا این اسباب بازی رو اتفاقا یوگسلاوی رفته بود، دید یک کسی کاردستی اسباب بازی داره نه کارخانه ای، گفت پسرم گفته جمعی، پس اینم باید بخرم. به اندازه یک کامیون فرستاد پیشاپیش، همه رو خرید. درست؟ بعد رفت اونجا یه موتور هوندای 125 اونم خرید انداخت روی کامیون. او الان 5 سالش نمیفهمه ولی 20 ساله شد به این احتیاج داره. فردا پس فردا میخواد ازدواج کنه، این پرده رو بخرم، این یخچال رو بخرم، این لباس رو بخرم، این اتومبیل رو بخرم. آه 7 تا دیگه کامیون درست شد. این مال اون زید نیست، این مال اون بچه. پیشنهاد کرد همه اسباب بازی ها را. این دفعه خود این عطیه دهنده که پدر باشد پیشنهاد کرد که اون نمیفهمد الان در این جو جز این مطلوب اون نیست، ولی من میدانم در آینده به اعتبار سنینی که برای او پدید میآید نیازهای جدیدی پیدا میشه. حالا آیهش رو بخونم تا کیف کنی ببینی من از خود نمیگم. قرآن میگه که درست فهمیده اید جمیع خیرات آخرت که حور و غلمان و بهشت و جزایی، ولی در اینجا میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. آیه است اینا. هیچ کس نمیداند اون چه برای او از نور چشمی ها مخفی کرده ایم در این بهشت چیه تا اونو درخواست کنه. تو نمیدانه. چرا؟ لا عینٌ رأت، نه چشمی آن را دیده، و لا اذنٌ سمعت، و نه گوشی آن را شنیده، و لا خطر علی قلب احد، به قلب کسی هم تصورش نرفته.
اون حقیقت بهشت
نمیدانم اسم نداریم، چون اگه میدانستیم دیگه با این کلمه
یعنی اون میشه گفت مثلا اون جزای اصلی ها.
نه، یک سری نعمت های بله چی میگن صادراتی. بعضی از این نعمت هایی که ما داریم میگم چرا این ماشین رو 20 میلیون از اون گرانتر، میگه آخه این صادراتیه. راستم میگه خیلی اپشن ها داره، اضافات دارد. اون نعمت هایی را که هیچ کس فکرش
نه کسی دیده نه کسی شنیده نه به ذهن کسی خطور میکنه.
ولذا پیغمبر اسلام از معراج آمد گفت ایها الناس بیایید اون چه دیدم باز بگویم. من به شما میگم نماز شب بخوانید، هر شب بخوانید، نشد هفته، نشد ماهی، نشد سالی، نشد در عمرتون یک بار. گفتن یا رسول یه باره که واجب کن. چرا؟ گفت آخه تو نمیدانی من در اون بهشتی که در معراج دیدم یک سری نعمت های فوق العاده دیدم. گفتم اینا مال چیه؟ گفت اینا مخصوص نماز شب خانه هست. اینی که میگم نماز شب بخوانید حضرت فرمودن، یعنی قرة اعینه. بنابراین من این آیه را برای این خواندم که اون معنا کرده باشم زدنی را. زدنی یعنی پیشنهادات خداوند. در اینجا خدا پیشنهاد میکنه، میگه تو نمیدانی من چه ها برای انسان مخفی کردم که از قلب کسی هم عبور نکرده. من این از من بخواهید، اینم عبادات میخواهد، بندگی میخواهد، عبودیت میخواهد، زیر پا گذاشتن هوای نفس میخواهد و خیلی چیزهای دیگر. خب کیف میکنید آ به روتونم نمیارید
و استاد در محضر قرآن بودن و در محضر
بله. حالا پس بنابراین وزد نیمین فضلی که اینه، لذا معصوم اونجا میگه خدا اون که فهم من قد میداد گفتم خیر دنیا و جمیع خیر آخرت، و میپرسیدن خیر آخرت چیه، میگفتم اینه اینه اینه، در قرآن خواندم، در سنت خواندم، و خیر دنیام اینه. ولی خدا بازم به ذهنم میاد اونی را که خودت پیشنهاد میکنه اون را هم بیفزا. فضل به معنای اضافه داشتها، اضافات. خب من الان کارگری کردم امروز برای شما، به من چقدر دادی؟ طبق قرار 100 تومن، این میشه اجر. اما سرمایه دار بودید، دید من یه آدم مثلا باسوادی، اعتقادی، امین و درست کارم، خیلی خوشتون آمد، غیر سطح من. گفتید که آقا تو ازدواج کردی؟ نه، امکاناتش نبود. خانه داری؟ نه. به غلامش میگد که برای این خانه بخر، ازدواج فراهم کن فلان. این دیگه اجر نیست، اسم این چیه؟ کرمه. درست؟ در کرم اتفاق اینه، در اجر دادن به قیمت عمل طرف نگاه میکنن، این عملش چند میارزه؟ اما در کرم به خودش و به نیاز او نگاه میکنن.
لذا کرم همیشه خیلی زیاده،
خیلی تأمین میکنه. و لذا در اینجا میگه وزد نمین فضل کرم. خدا این خیلی خرج داره، خیلی با اما آخه بعضی سرمایه ها گفتن با حقوق کارمندی به این سرمایه نمیشه رسید. درست؟ در اینجا هم با حقوق بندگی معمولی به این سرمایه زد نمین فضل کرم نمیشه رسید. ولذا در اینجا میگن وزد نمین فضل کرم، یا کریم، نه اجر دهنده، یا کریم، یا کریم، به خودت نگاه کن، به نیاز واقعی من نگاه کن و بدان که عمل من نمیتواند بهای این همه بشود. یا کریم، یا ذل جلال و الاکرام، ای صاحب جلالت، کلان کلان قدرت داری منو تجلیل کنی، منو از جلالتت برخوردار کنی، ای صاحب کرامت. اکرام را هم دوباره آمده، یا زن نعماء والجود، یا زل من و طول. این حرم شیبتی را هم بگم، حرم شیبتی
اصلا همین اشاره ای که آخر دعا داره، فرمودن مستحب بس آدم دست بر محاسن بگیره، اصلا خیلی اشاره لطیفی، آدم در مسجد در محل سجده نشسته باشه، دست بر محاسن خودش بگیره، به خداوند بگه که خدایا این محاسن من رو بر آتش رو بر این محاسن حرام بگیرم،
و حتی ممکنه بانوانم موشونو بگیرم.
آره، یعنی اصلا این خیلی همین من... مثلا تو عرف امروز هم مثلا یه نفر به کسی بخواد التماس بکنه، یه خواسته عاجزانه ای بگه، مثلا تو خیابون یه جایی دعوایی شده، آدم تصادفی هم حالا جون من مثلا ببخش شما، اصلا این خیلی اشارش لطیف و زیبا به خداوند.
من همه حرفم اینه، میگم کسی که میگه خدا این موی ریش من را یا موی سرم را بر آتش حرام کن، میدونی یعنی چی؟ یعنی من اصلا نذار به آتش نزدیک بشم. چون انسان وقتی به آتش نزدیک میشه، قبل از هر چیز اول موی انسان میسوزه، مو پودر میشه. وقتی خدا بخواد دعا را مستجاب کنه، این کاملا او فرسنگ ها از آتش دور نگه دارد، یعنی خدا اصلا دور بر آتش من نباشم. و این یکیم خواستم بگم که بعضی ها این را یک نوع حالت سردی، اینه بگیریم اینطوری بکنیم. اینه ببینید، این عرف عرب بوده در زمان مولانا امام صادق در اون منطقه، که این یک نوع به طوری که الان ما این دستمون رو میذاریم، دستمون یه تواضع میکنیم،
که دست بر سینه میگذاریم،
بر سینه میذاریم، معلوم نیست که این حتما اینطوری باشه، یا انسان اینطوری میگه یا ریش میگیره، یا بالاخره یک نوع تعظیم عرض میکنه، خدا از تو خواهش میکنم،
نشانه تعظیمه، بالاخره
تعظیمه. ما میبینیم که الان رسمها فرق میکنه، میبینید که این در ایران رسم حفرانشون میده، یعنی پیروزی، در یک کشوری میبینید این انگشت رو میاره بالا، یعنی این علامت پیروزیه. اینها یک نوع علامت‌های تواضعی، خاکساری ایناست. اگر یه وقتی یه نفر به من گفت من هیچ خوشم نمیاد، گفتم خب کسی نگفته شما حتما اون کار انجام بده. ما در عربستان باشیم، در یک کشوری باشیم، ممکنه این اونجا رسم باشه، معنا بده. حالا شما نخواستی این کار بکنی، خب مجازی.
خیلی ممنون استاد. پایان برنامه، اگر نکته‌ای و جمله‌ای برای جمع‌بندی و اتمام فرمایشاتون هست، بفرمایید که برنامه رو پایان ببریم.
بله، من می‌خوام بگم که پیشنهاد می‌کنم، من یک کتاب 70-80 صفحه‌ای نوشتم، مناجات تائبین را در اونجا بیان کردم. بقیه دعاها را گفتاری یه وقتی در تلویزیون پخش شد، اینا را دارم که اینا را هم دارم می‌نویسم، یک دوره این مدل معارف دعاها را ما یاد بگیریم.
از مناجات طاهوین که استاد اشاره کردید میخواد یه نکته ای حالا که در پایان برنامه هستیم.
مناجات طاهوین چقدر من وقت دارم؟
2 دقیقه وقت دارم.
مثلا در مناجات طاهوین میگه خدا البستن الخطایا صوب مزلتی. اون یهی را دقت کنید. خدا پوشانده است بر من البستن الخطایا، پوشانده است به من خطاهایم لباس ذلت و خاری را. ولی در اینجا گفته لباس ذلت تم را و جللن تباعد من که الی آخر. فقط من میخوام اون یهی را معنا کنم. خب چرا اینطوری نگفته البستن الخطایا لباس المزله، لباس ذلت را پوشانده؟ میگه لباس ذلت هم را. این یعنی چی؟
نسبت ذلت به خود آدم چه توجیهی داره؟
اصلا یعنی چی لباس ذلت هم را؟ من یه وقتی بعد از اینکه شاه از ایران رفت، ما رفتیم تماشای کاخ اونا، کاخ شمران. من دیدم که ما را بردن یه اتاق بزرگی بود، راست چپ فقط لباس های شاه بود. اینها را وقتی دانشگاه میرفت میپوش، اونو نیروی هوایی میرفت میپوشید، اونو دریایی میرفت میپوشید، هر کجای لباس را که به مناسبت اون را میپوشید. من به ذهنم آمد بو این دعا که میگه لباس مزلتم را، معلومه که من لباس مزلت دارم، لباس مسکنت دارم، لباس فلان درجه جهنم را دارم، لباس بهشت را دارم، همه این لباس ها را دارم. اون موقعی که از دنیا میرم با چه شخصیت دینی یا کفری از دنیا میرم، اون لباس ها را بر من میپوشانند. میگه خدا این گناه و خطایا، خطا غیر از گناه دیگه، یک گناهی است که اینطوری، میگه خدا این خطا که از من صادر شده موجب شده اون لباس مزلت تم را که در انبار هست بپوشانند. اگه الان از دنیا برم در این سطح بی دینی از دنیا رفتم، خدا اون را بر من ببخش. در اون یکی میگه لباسم مسکنتی، لباس زمینگیریم را. بعد در اینجا میگه که خدا لباس،
چه تعابیر قشنگی است.
اون یکی را میدونی چی میگه؟ و جللن تباعد من که خدا غرق غرق، چون پوشیدن لباس غرق نمیکنه. سر من بیرونه، دستای من بیرونه، درسته؟ این البسه است. اما اگر شما بخوابید چند تا پتوی سیاه سربازی بیاندازن، آدم میگه اصلا اینجا آدمی خوابیده یا نخوابیده. اینو میگن جلله. تجلیل در احترام. میدونی برای چی میگن تجلیل؟ یعنی اونو غرق در
احترام
میکنیم. حتی فرش میاندازیم در خیابان که شما از اونجا عبور میکنید. خیلی فوق العاده تجلیل میگن اینو. جللنی بسیار پوشانده مرا، تباعد من که از تو دوری، لباس مسکنت، نه مزلت. فقیر با مسکین فرقش اینه، میتونه بره مسجد بگه من ندارم بیاد ببینید، ولی مسکین اونم نمیتواند چون زمین گیر داده، نمیتونه بلند شه تا بره حاجتشو بگه. این چه گناهی هست که مسکنت آورده؟ اون خطا رو فهمیدیم. اینجا خوب دقت کنید، گفته تباعد من که، دوری از خدا، مادر تمام بدبختی ها دوری از خدا.
اون چیزی که مسکنت می آورد دوری از خدا بند.
چه جور؟ مثال بیارم. شما الان در خانتون جارو برقی خراب شده، جارو علفی رو بردار، لباس شورتون خراب شد، چیکار میکنی؟ میایی چیز تشتی رو میگذارید لجن میشورید. اما از اون روزی که برق برود همه وسائل برقیتون از کار میفته. میگه دوری از تو برق وجود من را پراند.
خیلی ممنون و متشکرم. چه تعبیر قشنگی و چه اشاره لطیفی در پایان برنامه. خیلی ممنون. حالا وقت برنامه این هفته طوری شد که علاوه بر عرضم به خدمتتون که اتمام دعای ماه رجب، یه چند دقیقه هم فرصت شد و چه اشارات لطیف و زیبایی رو از مناجات طائبین حضرت آقای استاد بهرامپور گفتن و چقدر استفاده کردیم و بهره بردیم. خیلی ممنون. برنامه زندگی با قرآن رو، قسمت‌های قبلیش رو میتونید در آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر ببینید و مباحث استاد بهرامپور رو پیگیری کنید و دنبال کنید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید در این برنامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا